بسم الله الرحمن الرحيم.
ونقول إن كل شيء يكون إلة للحد الأكبر فإنه يكون صالحا لأن يكون حدا أوسطا له وإن لم يكن بينا أنه إلة له، ولكن لا يكون القياس المؤلف برهان لم بعده. سلام عليكم. فإلى أن يبين ذلك فلا يكتسب به اليقين التام. شیخ بیان فرمود که برهان لم برهانی است که حد اوسط درش علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. حالا می‌فرماید که این که میگیم علت باشد، علت چند جوره. یه وقتی چیزی فی حد نفسه علت هست اما علیتش برای ما معلوم نیست. خب آیا از چنین برهانی ما یقین تام برامون حاصل میشه؟ وقتی حد اوسط تا چیزی قرار دادیم که در واقع علت است اما ما نمیدونیم که علت، آیا به این وسیله یقین برای ما حاصل میشه؟ خب البته نمیشه، چون برای ما این علت باش چیزی که غیر علت است تفاوتی نمیکنه. ما یه مفهومی رو اینجا قرار دادیم در برهان، در قیاس، ولی این مفهوم با یه مفهوم دیگری هیچ برای ما فرقی نمی‌کنه. چون هیچ کدوم علت نیستن، برای ما معلوم نیست که علته. نمی‌دونیم این از علت یا اون یکی. یکیش هم همینطوری گذاشتیم تو قیاس. این علمی برای ما ایجاد نمی‌کنه. پس صرف این که فی حد نفسه یک شیئی علت است برای شیء دیگری، این به درد برهان نمی‌خوره. مگر اینکه یه برهان دیگری هم اقامه کنیم برای اینکه اون علت هست. پس اینجا احتیاج داریم به دو تا حد وسط. یه حد وسط اول باید اثبات کنیم که این علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، تا برای ما معلوم بشه که این علته. وقتی معلوم شد که علته، اون وقت اینو بذاریم توی قیاس تا اینکه از راه علت معلولش هم که ثبوت الاکبر للاصغر اثبات بشه. پس در واقع اینجا ما به دو تا برهان احتیاج داریم. اگر قبل از اینکه برهان اولی اقامه بشه، یعنی علیت حد اوسط ثابت بشه برای ما، بخوایم از این استفاده کنیم، این برای ما یقین ایجاد نمی‌کنه. نمی‌تونیم بگیم برهان لم است. کی برهان لم می‌شود بالفعل و ما برای ما یقین ایجاد می‌کنه؟ سلام علیکم. اون وقتی که یک برهان دیگری اقامه کنیم بر علیتش. پس این برهان نیمبنده، یعنی برهانی است که شأنیت برهانیت داره، شأنیت این دارد که برای ما یقین افاده کند، در صورتی که یه برهان دیگری بر علیتش اقامه بشه. این یه نکته است که شیخ توجه میده بهش، که هر چیزی فی حد نفسه علت است همیشه موجب یقین برای شما نمیشه مگر اینکه علیتش برای شما ثابت باشه. اگر علیتش خود به خود ثابته، بیین است، که خوب هیچ، برای شما هم برای بیین خواهد بود. پس اگه شما شک دارید در علیتش، معنیش نه که علیتش بیین نیست. وقتی بیین نشد باید با برهان بیین بشه، پس یه برهان دیگری باید اقامه کنید برای اینکه این علت است، و بعد یه برهان دومی برای اینکه از راه این علت پی به معلولش ببرید. حالا اون برهانی که برای علیتش اقامه میکنید از چراهایی باید باشه، اون یه حرف دیگری است که ما اصلا علت بودن چیزی را برای چیز دیگری از چرا میتونیم اثبات کنیم و چگونه میتونیم برهان اقامه کنیم. اون یه حرف دیگری است، حالا ما کاری بهش نداریم، باید در جای خودش اثبات بشه که ما چگونه علت را میشناسیم. ولی فی حد نفسه تا علیت چیزی برای ما ثابت نشه در برهان ازش نمیتونیم استفاده کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که ممکنه یه چیزی علت باشه، علیتش هم برای ما ثابت باشه، اما نه به نحو علت تام، به صورت جزء العله باشه. باید یه چیز دیگری هم زمینه بشه تا نتیجهش قطعی بشه. خب حالا اگر این جزء العله را در برهان قرار بدیم، یعنی حد وسط جزء العله باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، برای ما افاده یقین میکنه؟ نه، برای اینکه جزء العله که ضرورت نداره که دنبالش معلول بیاد. علت هر وقت تام شد معلول به دنبالش خواهد اومد. و فرض کردیم ما اینکه جزء العله است یا علت بعیده هست. علت بعیده هم در واقع در اینجا همین حکم جزء العله را داره. علت بعیده یعنی باید علت قریبه هم واسطه بشه. اگر فرض کنیم که ما شک داریم در ثبوت علت قریبه، علت بعیدهش میدونیم هست، خب ما میدونیم علت همه چیز، علت نهاییش خداست. وقتی خدا ثابت شد تمام معلولات ثابت میشه برای ما. تا ندونیم که علت قریبه یک شیء تحقق پیدا کرده برای ما ثابت نمیشه. پس اون حد وسطی که در برهان لم واقع میشود باید علت باشه با دو تا صفت. یکی این که بیان العلیه باشه، برای ما علیتش ثابت شده باشه. و دوم این که علت تام باید باشه، بالفعل مؤثر باشد در تحقق معلول. هر کدوم از اینها نبود به صورت شأنی است. اون برهانی که جزء العله را شما گذاشتید درش، اگر یک برهان دیگری هم که گفت که جزء دیگرش هم هست به زمینه اون یکی، علت برای شما حاصل که علت تام میشه و یقین برای شما حاصل میشه. اما تا مادامی که ثابت نشه که یک جزء دیگری به زمینه شده، شما یقین پیدا نمی کنید. پس در حد وسط باید یا علت بیان تام باشد و یا باید برهان دیگری به زمینه بشه. خودش به تنهایی مفید یقین نخواهد بود. توجه فرمودید؟ این یه مطلب. یه مثالی میزنه شیخ که از همون قبیل علیت هاییست که در منطق و اینها به کار میبریم، غیر از اون علیتیست که بین اعیان خارج است. میفرماید اگر خواستید حیوانیت را برای زید اثبات کنید یا برای انسان، فرض کنیم که حیوانیت برای انسان ثابت نباشد، خب حالا ممکنه مناقشه بر مثال بکنید، بگید ما اگر ماهیت انسان برامون معلوم هست، حیوانیتش هم معلومه، برای اینکه ذاتیه، ذاتی و شیئن لم یکن معللا، ذاتی بیان و ثبوته. خب فرض میکنیم یه زیدی را دیدیم و حالا میخوایم برای این زید اثبات کنیم حیوانیتش رو. اول یه موجودی دیدیم اینجا، این زید، میخوایم بگیم این حیوان است، جنس حیوان بر او هم میشود و اینو نمیدونیم، علم بهش نداریم، ولی میدانیم که حساس است، ادراک حسی داره این موجود. حالا در انسان اگه شک دارید و خب البته چای شکش هم هست، شما فرض کنید در اعماق دریا به یه چیزی برخورد کردید، نمیدونید چه جور چیزیه، یا سنف گیاه هست یا سنف حیوانه، یه سوزنی بهش زدید دید خودش رو جمع میکنه و فهمیدید که این واقعا احساس میکنه. از این راه اینکه این احساس میکنه شما میخواد بگید پس حیوانه، نبات نیست. خیلی چیز هاست که مرز بین نبات و حیوانه، نمیشه بفهمن این نبات یا حیوان. شما میخواد حیوانیت چه اثبات کنید از راه اینکه این حساس هست. این چه جور برهانیه؟ آیا این حساسی که در اینجا هست علت هست برای ثبوت حیوانیت برای این موجود تا بشه برهان لم و مفید یقین باشه، یا اینکه این نه اینجوری نیست؟ خب مقایسه میکنیم ما حساس را با حیوان، ببینیم که آیا حساس علت هست برای ثبوت حیوانیت موجود ما یا نه علت نیست. میبینیم که حساس اگر معناش فقط همین مفاد حساسیت باشه، یعنی شیء ذو حس، هیچی دیگه شو نبینیم، اون چه از حساسیت میفهمیم یعنی شیء ذو حس، این به تنهایی کافی نیست برای اثبات حیوانیت. اینکه حیوان چیه؟ جسم و نام متحرکن بالاراده حساسون. اگه ما هیچ کدوم از اینا رو ندونیم و فقط روی همین حساسیت تکیه بکنیم، هیچ وقت افاده حیوانیت برای ما نمی کنیم. بله جزئی از حیوانیتش اثبات میشه، میمونه تا اینکه اونا دیگه هم ثابت بشه. اگه جسمیتش و نامی بودنش هم ثابت شد، بله میشه حیوان. ولی اگه ثابت نشد، علم به حیوانیت حاضشه پیدا نخواهیم کرد. مگه اینکه حساس رو مرادف با حیوان بگیریم، این حساس یعنی چی؟ یعنی جسمی که نمو دارد و حس هم دارد. اگه این معنا بگیریم، خب حساس با حیوان میشه یکی. مگه حیوان چیه؟ حیوان هم یعنی جسمی که ذو ابعاد مثل جوهرون، ذو ابعاد مثل ثلاثه، نام متحرکون به اراده حساسون. اگه حساس هم همه این معانی رو میفهمونه، پس معنای حساس و معنای حیوان یکی شد. اگه حساس بودنشو میدونیم یعنی حیوان بودنشو میدونیم، پس کسبی حاصل نمیشه. دو تا لفظ میشه برای یه معنا. مثل اینه که بگید زیدون بشرون و کل بشرن انسانون و زیدون انسانون. این شکل برهان است، ولی برهان نیست. اگه بشریت کسی ثابت باشه، انسانیتش هم ثابته. بشر و انسان یعنی یکی، پس این اکتسابی حاصل نمیشه، برهانی نیست. هر دو با هم علم بهش پیدا میشه. پس از راه حساس در صورتی که یعنی شیء اون زوهس، حتی جسمیتش هم ثابت نیست، نام نمو داشتنش هم ثابت نیست، فقط همینه که میگیم شیء اون زوهس، این به تنهایی کافی نیست که حیوانیت رو اثبات کنه. میگه معنای حیوانیت جوهر اون دو ابعاد ثلاثه، نام حساس و متحرک و اراده است. این مسئله است که میزنه برای علت ناقصه، که با علت ناقصه برهان لم پیدا نمیشه. این مقداری بخونیم. ان کل شیء یکون علتا للحد الاکبر، هر چیزی که علت برای حد اکبر باشد، فانه سا یکون صالحا لان یکون حدا اوسط له، این صلاحیت حد اوسط بودن را دارد. تعبیر ملاحظه بفرمایید، میگه صالحون صلاحیت را دارد، شأنیت را داره. و ان لم یکن بینن انه علت له، ولو ما علم به علت بودنش را نداشته باشیم، اما صلاحیت این دارد که حد اوسط واقع بشه. این صلاحیت کی به فعلیت میرسه؟ وقتی که علیتش هم برای ما بیان بشه. پس هر چیزی که در واقع علت برای ثبوت حد اکبر هست، این صلاحیت علیت داره، یعنی میشه حد وسط واقع بشه در برهان، صلاحیت حد وسط بودن. ولیکن لا یکون القیاس المؤلف برهان لم بعدو، ولی هنوز برهان لمی به وجود نیامده است. چرا؟ اینکه علت بودنش برای ما بیان نیست. تا الا ان یبین ذلک، یا الا ان یبین ذلک، تا روشن بشه. و چی؟ همونی که لم یکن بینن، اونی که بیان نبود این بود که علیتش برای ما بیان نبود. هر وقت این ثابت شد که علت هست، ما همیشه برهان و در حد وسط قرار میگیریم. فلا یکتسب به الیقین التام، پس مادامی که اون بیان نشده و علیتش برای ما ثابت نشده، یقین تام هم برای ما نخواهد آورد. یه نکته کوچولو اینجا هست، توجه بفرمایید. میگه این قیاس، قیاس برهان لم نمیشه. ایهام این داره که یعنی اون برهان لم نیست، ولی برهان ان میتونه باشه، در صورتی که منظور شیخ این نیست. چون بحث درباره برهان لمه، اگر باشد برهان لم خواهد بود، نه این که وقتی برهان لم نشده که برهان ان است. برهان ان هم یه شرایط دیگری داشت، این جزش نیست. در برهان ان علت واقعی جز حد اوسط قرار نمیگیره. این که میگه لم یکن برهان لم من بعدو، به معنای این است که اگه باشه که باید برهان لم باشه، ولی هنوز برهان لم نشده، یعنی تکیه روی برهان بودنشه نه لم بودنش. و اذا تبین به حجتن بان به اعتبار او حجتن، وقتی علیتش به وسیله یک دلیلی ثابت شد، وقت بیان میشه. فیکون الیقین انما یتم لا بذالک الحد الاوسط وحدهو، پس یقینی که برای ما افاده میشه در واقع فقط به خاطر همین حد اوسط تنهایی نبوده، بلکه به اضافه یک برهان دیگری بوده، بل بالحد الاوسط الاخر. یعنی یه حد اوسط باید بیاریم که این علت است، یک برهان بر این اقامه کنیم، بعدش به دنبال این که ثابت شد علت است، اون وقت اینو بگذاریم توی قیاس دیگه و اون وقت یقین برای ما افاده کنیم. و هو الذی یبین، اون حد اوسط آخر چیه؟ اون حد اوسطی است که تبیین میکند که این سبب سبب بالفعل است. این علت واقعا علت است. با اون برهانی که ثابت می شود سببیت بالفعل این حد و اوسط، اون وقت می تونیم با این را عرض کنم حد و اوسط قرار بدیم در برهان بعدی و یقین کسب کنیم. فکثیرا ما یکون السبب المعطا اولا لیس سببا قریبا. اینجا شیخ می فرماید فکثیرا ما، ولی ظاهرا این عین اون مطلب قبلی نیست و متفرع بر اون نیست. حقش این بود که مطلب را با یه بیان دیگری مستقلی بیان بفرماید. ارتباط داره با اون، بی ارتباط نیست، اما خود این یه مطلبی است. یعنی سببی که حد و اوسط واقع میشه، گاهی سببیتش به صورت عرض کنم جزء العله معلومه، اما نمیدونیم که آیا جزء دیگر هم درش موجود است یا نه، یا به عنوان سبب بعید معلومه، سببیت قریبش معلوم نیست. بسیاری از اوقات هست که سببی که اولا داده میشود، یعنی در برهان میاد، در قیاس ذکر میشه، لیس سببا قریبا او لیس سببا وحدهو به ذات، یا تنهایی سبب نیست، بل هو بالحقیقت جزء سببه. در چنین مواردی یقین حاصل نمیشه مگر اینکه ثابت بشود که سبب قریبش هست یا جزء دیگر سبب هم موجوده. و هذا مثل الحساس فانه علتون به وجه مال الحیوان. یک نحو علیتی نسبت به ثبوت حیوانیت برای یک موجودی دارد. فاذا قلنا کل حساس حیوان، کبرا را به این صورت ذکر کردیم، میگیم هذا الموجود حساس و کل حساس حیوان فهذا الموجود حیوان. حد وسط در اینجا چیه؟ حساس. لم یخلو ذلک من احد وجهین. در اینجا به یکی از دو معنا حساس رو به کار میبریم. اما ان یجعل اسم الحیوان، اسم الحیوان مرادفا لاسم الحساس، یا اینه که حساس رو به معنای حیوان میگیریم. حساس میپرسن از ما شما یعنی چی؟ یعنی جسم ذو ابعاد ثلاثه نام و ذو حساسیه. اگه به این معنا بگیریم که مرادف با حیوان باشه، خب اینجا کسبی حاصل نمیشه. وقتی حساسیتش معلومه، حیوانیتش هم معلومه. حتی لا یکون الحیوان الا نفس الشیء ذی الحس. حیوان همون شیء ذی حس است. فیکون حین ازن الاوسط والاکبر اسمین مترادفین. مثل اینه که بگید زیدون بشرون، کلو بشرن حیوان، کلو بشرن انسان. از دو اسم مترادف نمیشه برهان تشکیل داد. ولا یکون احد ما اولا بن یکون علتا للآخر. و هر دو یکی هستند، چنب علیتی بین خودش و خودش هست. پس در این صورت که برهانی تشکیل میشه. و این معنی کنه معنی الحساس یدل علا شیئن و معنی الحیوان علا شیئن. حساس دلالت بر یه معنایی میکنه و حیوان در بر یک معنای کامل تری میکنه. حساس فقط همون معنیش زوحس هست، ذاتون ثبت له الحس. اما حیوان معناش جوهران زو عبادن سلاسه نام متحرکون به راده حساسون. حتی یکون الحیوان لیسه شیء زاهس. فقط معنی حیوان همین نیست که شیء زوهس، بل جسمن زا نفس غازیت نامیت مولده، که این فصل نباته. حساست متحرکت به راده که فصل حیوانه. و انت تعلم ان نفس کونهی زاهسن لیس نفس کونهی جسمن زا نفس غازیت نامیت مولدت حساست. حیوان معناش اینا بود، معنای حساس فقط شیء زوحس بود. این دوتا معنا که یکی نیست، یکی مشتمل بر مفاهیم بیشتری است، معنای کاملتری را داره. و این کان هادا لا یخلو انهو. بله معنای حیوانیت مشتمل بر حساسیت هم هست، اما این حساسیت نیست. فقط علم تل فرق بین المعنی این. خب معلوم شد که حساس ما به دو معنا میتونیم به کار ببریم و بین این دو معنا فرق است. و ما از آلک فلیسه ایزن یلزم و من وزعک شیئن زاهستن من غیر وسطن ولا حجتن ان تعلم انه یجب ان یکون جسما ذا نفس متقویت نامیت مولده و غیر ذلک. آیا صرف این که چیزی ذو حس بود این کافی است برای اینکه بدانیم جسمی است دارای نمو هست، حرکت بالاراده داره؟ یعنی چیزی لازمه اینه؟ یعنی عقل محال میدونه که یه چیزی حس داشته باشه ولی نمو نداشته باشه، متحرک بالاراده نباشه؟ محال نمیدونه فی حد نفسه هم چیزی را. ممکنه در خارج واقعا همینطور باشه که هر چی حساس هست نامی و متحرک بالاراده هم باشه و قاضی و مولد هم باشه، اما فی حد نفسه عقل محال نمیدونه که یه چیزی ذو حس باشه اما اینا رو نداشته باشه. و مع ذلک فلیس اذن یلزم من وضع شیئا ذا حس. صرف این که شما یک مفهوم شیء ذا حسی را تصور کردید بدون این که وسطی و برهانی اقامه کنید بر این که این شیء ذو حس چه چیزهایی دارد، از خود همین وضع شیء ذو حس لازم نمیاد که علم داشته باشید که یجب ان یکون جسما ذا نفس متغذیت نامیت مولده و غیر ذلک. فانک لو فرضت انها هنا جسما له حس ولا شیء من ذلک. عقل تناقضی میبینه؟ نه. لمیه تو معنی حیوان رو چی بدونید؟ معنی حس که روشنه. خب همین ایچه که درک میکنه، درک حسی داره. خواهی لحظی تر تا بستگی داریم که چه معنایی بگیر داره حس. اگر رسید مساوی شد با حیوان که میشه حرف اول، اگر نرسیده که اندکی از حیوان معناش کمتره، اون وقت جای این حرف هست که آیا این علت میشه برای ثبوت حیوان؟ این چیزی که کمتر دارد دلیل میشه برای اینکه اون بیشتری را هم اثبات کنه؟ نه. پس یقین نفهم نمیکنه. وقتی شما چنین چیزی را فرض کردید لم یمتنع علیک تصوره بالبدیهه، به ضروره شما نمیتونید بگید این محاله. نه، قد تستنکره و تجد الوجود یخالفه. شما این را نمیپسندید، قبول نمیکنید که هم چیزی باشه، یا میبینید در خارج اینجور چیزی نیست، هر چی که حساس هست متعلق به اراده هم هست، نامی و قاضی هم هست. ولی این یه مطلبی است از مطلب دیگری، این غیر از این است که یقین پیدا کنید. ولیس الیقین یسیر و یقینن به مطابقت الوجود لهو. مگه یقین این بود که شما ببینید در خارج یه هم چیزی هست، هر چی حساسه نامی است؟ یقین این بود که بگید یمتن و ان لا یکون کذا، این را باید اثبات کنید که خلافش محال است. یا به استقرا، شما به وسیله استقرا پیدا کردید همه انسان ها، همه هر چیزی که حساس هست نامی هم هست، اما اینکه محال است غیر از این باشه، استقرا که اینو نمیتونه افاده کنه. لا بل کل ما لا تنکر البدیهت وجوده فانک تجوز وجوده. هر چی به ضروره نگفتید که این محال است پس وجودش امکان داره. و کل ما جوزت وجوده استقرار تام بود، میگه اینجور نیست. میدونم یقین میاره برای شما که همه افراد این ماهیت اینجور هستند اما خلافش هم محال است، اونا که دیگه اثبات نمی کنه. و کل ما جوزت وجوده فلیس مقابله یقینا لک. تا مادامی که امکان خلاف هست شما یقین مضاعف بهش پیدا نمیتونید بکنید. و اذا کان کذلک فلیس قولو که کل حساس حیوان، و منظورت هم از حیوان خود حساس نباشه ها، معنای بیش از حساس باشه. حتی یکونه اسمن مرادفن لهو بل تجعله امرن لهو خصوصیت و مفهوم حققناهو. یعنی حیوان یعنی جسم و نام غازن کذا کذا. اگر اینجور اراده کردی از حیوان و اراده کردی از حساس، شیء ذو حس را فقط، شما از این نمیتونید یقین پیدا کنید. این امر متعقلون بهی نیست، با اینکه حساس هم واقعا علت هست برای ثبوت حیوانیت، اما علت ناقصه هست. الا انه علتون لیس وحدهو الا، به تنهایی علت نیست، جزء العله است، بل هو احد العلل ای جزء العله. فیجب ان یعتقد هذا ولا یلتفت الى ما یقال، لازم است این مطلب را بهش اعتقاد پیدا کنید که علت باید علت تامه باشه، اگه جزء العله بود یقین افاده نمی کنه. دیگه گوش ندید به حرف هایی که گاهی میگن جزء العله ممکن است حد اوسط واقع بشه. براتون کاملا روشن شد که دیگه جزء العله نمیتونه افاده یقین بکنه. فاما اذا اخذت الحساس مرادفا للحیوان، اون وقت چطور؟ فقط جعلت الحد الاوسط اسما مرادفا لاسم الاکبر، فما فعلت شیئا، اون کاری نکردی، خودشو با یه لفظ دیگری آوردی. فاذن علت الکبرى التي نحن في ذکرها، در این باره ای که ما در این بحث میکنیم یعنی در برهان لم، علت یجب ان تکون علتا کاملا جزء العله نباشه، و علتا واضحتا یعنی بین العلیه باشد، علیتش برای ما ثابت شده باشه، اگه بین نیست مبین العلیه به برهان آخر باشه. ثم تعتبر الاعتبارات التي اعطیناها، اون وقت اون شرایطی که گفتیم اونا را ملاحظه میکنید و تا برهان لم تشکیل بشه. و نعود و فنعود، این مطلب تموم شد. حالا یه مطلب دیگری، نه مگر ملازمتی ثابت بشه، باز یه حرف دیگریست، باز یه راه دیگریست. و ربما کان الاوسط فی الوجود معلول الاکبر بالحقیق. شیخ فرمود که شرط در برهان لم این است که حد اوسط علت باشد برای وجود الاکبر فی الاصغر، و شرط نیست که علت باشد برای وجود الاکبر فی نفسه. حالا اینو میخواد توضیح بده. میفرماید که در برهان گاهی برهان لم تشکیل میشه و حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما در واقع معلول حد اکبر فی نفسه هست، ضرری هم نمیزنه، بازم برهان برهان لم است. حتی میشه جایی را فرض کرد که خود حد اکبر معلول باشه برای خود حد اوسط، یعنی خود ماهیت حد اوسط، و در این حال این فرد از حد اوسطی که در کلام ذکر شده علت است برای فردی از ماهیت که برای اصغر ثابت می شود. مثال می زنم، در طبیعیات قدیم می گفتن که هر یک از عناصر یک فعلی دارند که لازمه طبیعتشونه، یعنی طبیعت علت است برای انجام این اثر. از جمله می گفتن نار علت برای حرکت صعودی است، می گفتن خود نار هر جا می خواهی آتیش روشن کنی رو میره رو به بالا. حالا این مناقشه در مثال نفرمایید، فرض کنید که این روی اصول ثابت باشه که طبیعت و نار به عنوان اصل موضوعی بپذیری، که طبیعت و نار علت است برای حرکت الالفوق، چی موجبی میشه که آتش علو بگیره بره رو به بالا؟ خود علت، خود نار، نار طبیعتش اینه، اقتضا میکنه. برعکس میگفتن که اجسام ترابیه هر علت هستن برای حرکت نزولی، سنگ را شما هر جا ولش کنید میاد پایین، سقوط سنگ را تعلیل میکردن به طبیعت سنگ، میگفتن چون جنس تراب هست تراب اقتضای سقوط داره، به این صورت میگفت. حالا روی این مبنا مثال مناقشه شد، یه مثال دیگه میشه گذاشت جاش، برای اینکه همون مثال شیخ را گفته باشیم. میفرماید نار خودش علت است برای حرکت صعودی، پس اگر حرکت صعودی در یک جایی ذکر شد و نار هم ذکر شد، کدوم علت است کدوم معلول؟ نار علت است، حرکت معلول. خب حالا شما آتیش اینجا علو کردید، روشن کردید و علو گرفته داره میره بالا، یه جسمی را سر یک متری نگه داشتید، یا هست اونجا یه چوبی داره یک متری قرار گرفت، این شعله آتیش که میره بالا سر یک متری که رسید میخوره به اون کاغذی که اونجا هست و چوبی که اونجا هست، اونم میسوزه و علو میگیره، مشتعل میشه. خب در اون جسم چی به وجود میاد؟ نار. علت پیدایش نار در اون جسم چیه؟ حرکت این نار است به او. اگر این نار حرکت نکرده بود، نرفته بود بالا، که به او نمیرسید و ناری در اون پیدا نمیشد. پس علت پیدایش ماهیت و نار در اون جسم حرکت و نار است، که خود حرکت و نار معلول نار است. وقتی ما ماهیت و نار را نسبت به حرکت و نار، حرکت سعودی، حساب میکنیم، علیت داریم. اما وقتی وجود و نار فی هذا الاصغر را، فی هذا الشیء را در نظر میگیریم، معلول حرکت ناری است که خودش معلول طبیعت و ناره. و ربما کان الاوسط فی الوجود معلول الاکبر بالحقیقه. اوسط از نظر وجود خودش معلول اکبر است، لکنه لیس معلول وجود الاکبر فی الاصغر. وقتی نسبت به وجود الاکبر فی الاصغر می سنجیم، معلول نیست. بل انه و این کان بالحقیقت معلولا للاکبر، با اینکه معلول خود اکبر است، علت می شود برای وجود علت خودش در معلول، یعنی برای ثبوت الاکبر للاصغر، همون حرکت النار. حالا مثال میزنه خودش. فانه لا یمنع، یا لا یمتنع، محال نیست ان تکون العلت اولا موجوده لشیء، اول علت برای چیزی موجود شود، یعنی علت برای حرکت نار به وجود بیاد. چیه اون؟ خود نار. فیکون ذلک شیء معلولا لها، این شیء معلول واقع شود برای علت خودش، حرکت علت واقع معلول واقع شود برای نار. ثم تکون العله به توسط ذلک المعلول لمعلول آخر، اون ناری که علت این صعود حرکت صعودی بود، به وسیله همین حرکت صعودی علت شود برای پیدایش ناری در جسم دیگری. فتکون هذه الواسطه معلولتن فی الوجود للاکبر. وجود للاکبر نخونید، للاکبر متعلق است به معلول. این حرکت از نظر وجودی معلول اکبر است، لکنها علتون لوجود علتن فی معلول آخر. اگه وجود علتیهی باشه مناسب تر است از نظر مطلبی که شیخ بیان کرده بود، ولی این هم اشکالی نداره. با اینکه خودش معلول نار است، علت می شود برای پیدایش نار در شیء دیگری. ولیس سوا ان نقول وجود الشیء و ان نقول وجود الشیء فی الشیء، این دوتا یک معنا نداره. یه وقت میگیم نار در اثر چی به وجود میاد، یه وقت میگیم این ناری که در این چوب است، در این کاغذ است، در اثر چی به وجود اومده. این دو مطلبه. و کلام در همین رسیدنه، همین که وجوده فشه، یعنی رسیدن این ماهیت به این شی، این نار به این شی که میخوام برسونیم. اگر این حرکت نبود، نار به این نمیرسید، نار او را میسوزونه. اما چی موجب این شد که این نار به او برسه و اون شی زونار بشود، آتشدار بشه؟ تا این حرکت نبود به اون نمیرسید. اما یه فرد دیگریش اینجا ها یه مقداری باید فرق بین وجود و ماهیت گذاشت. طبیعت و نار را که می سنجیم نسبت به طبیعت و حرکه، طبیعت و نار علت است برای طبیعت و حرکه. اما طبیعت و نار یعنی فردی از نار، یک فرد موجود از نار، می تواند علت باشد برای فرد دیگری از نار به واسطه معلول خودش. این نار علت میشه برای اینکه نار در اون جسم به وجود بیاد، اما نه مطلقا. صرف این نار اگر بود و حرکت نداشت اون نار به وجود نمی اومد. فکر نکردم من، ممکنه مثال مسئله بهتر یادم پیدا کنه. یعنی در اونجا سایر اجزا مفروضه، فقط ما همین جزش رو میخوام پیدا کنیم. این خودش یه مطلبی است که اگر در مواردی اجزا علت بقیه اجزا معلوم باشه، فقط یه جزء دیگرش اگر زمینه بشه برهان تمام است و ثابت میشه. همون جزء که شما اثبات بکنیم مطلب ثابته. نار هست، نار سوزنده هست، چوب جسم مخترق هست، در اونجا وجود داره، اینا با چشم میبینید یا با دلیلی ثابت میکنید، اینا مفروضه. فقط مونده به این که ببینید اینا آتش به این میرسه یا نمیرسه. رسیدنش باید حرکت کند تا به اون برسد، اگه حرکت نکند نمیرسه. آتش ازاری در کره نار باشد به قول آقایون، این شاید به این جسم نمیرسه، باید از مرکز خودش حرکت کنه یا در روی زمین که آتش روشن شده بره به بالا تا به اون جسم برسه. بله، ولا یتناقض ان نقول هذا معلول الشيء ثم نقول لكنه علت لوجود هذا الشيء في معلول آخر. خیال نکنید این دو تا حرف متناقضه. از یه طرف بگیم این حرکت نار معلول نار است، از یه طرف بگیم علت است برای وجود نار فی الخشب. این دو تا با هم تناقضی نداره. فإن حرکت النار مثلا معلولة لطبيعتها ثم قد تصير علتا لحصول طبیعتها عند الشيء الذي حصلت عنده. برای اینکه این طبیعت در یک موجود دیگری تحقق پیدا کند، خود همین معلول النار می شود علت برای تحقق. ففعلت فيه، اون وقت تأثیر بکنه درش و اون را هم بسوزونه. ولذالک هی التي تجعل حدا اوسط. شما نمیگید چون نار وجود دارد پس این آتش میسوزه. صرف این که نار وجود داشته باشه در یک جایی که علت نمیشه برای سوختن این چوب، باید بگید این نار رسیده است به این چوب، حرکت کرده رسیده به این چوب تا اینکه این چوب را سوزانده. دون نفس طبیعت نار، فان نفس طبیعت نار لا تكون علت الاحراق به ذاتها الا به توسط معلول هو مماست حال المخترق او حرکتها الیه مثلا. فالشیء الذی هو علت لوجود الاکبر مطلقا فهو علت له فی کل موضوع. حالا اگر فرض کردیم که یک شیء علت هست برای پیدایش یک شیء دیگری در جمیع حالات، در جمیع امکنه و ازمنه، فرض کنیم، خب چنین چیزی طبعا علت خواهد بود برای ثبوت حاضر شیء در این مکان خاص هم، در این زمان خاص هم، چون فرض کردیم این علت است برای تحققش مطلقا در همه جا. اگر اینجور چیزی بود، هم علت است برای وجود الاکبر مطلقا، هم برای علت وجود الاکبر فی حاضر موجود. این بستگی داره که به این چیزی اثبات بشه. اگر به فرض چنین چیزی ثابت شد، بله، وقتی ثبوت مطلقش را علت بود برای ثبوت مطلقش، علت برای ثبوت فی هذا الموضع هم خواهد بود. فالشیء الذی هو علت لوجود الاکبر مطلقا فهو علت له فی کل موضوع و لوجوده فی کل اصغر. و الا، اما اگر برای وجود مطلقش علت نبود، برای وجودش در یه مورد خاصی، ولیکن لوجوده فی موضوع ما. فعمل علت لوجود الاکبر فی الاصغر فلیسه یجب ان تکون لا محاله علتا للاکبر. صرف این که چیزی علت بود برای ثبوت الاکبر للاصغر، این اقتضا نمی کند که علت بشود برای وجود الاکبر مطلقا فی کل شیء. بل ربما کان معلولا له، نه تنها اینجور ملازمه ای را نداره که حتی می تواند علت ثبوت الاکبر للاصغر معلول خود اکبر هم باشد علی وجه الذی قلنا. در اینجا یه اشکال دیگری پیدا میشه، با اون اینه که شما وقتی میگید اگر چیزی علت شد برای وجود یک شیء مطلقا، سر و صدا اذیت میکنه، آقا این درم را بس اقلا کیپترش کنیم. بله شما گفتید که اگر چیزی علت باشد برای وجود شیء مطلقا، علت هم خواهد بود برای وجودش فی کل مورد خاص. اگر چیزی علت شد برای وجود نار مطلقا، خب نار در این مورد هم یکی از اون موارد مطلقه، پس علت برای ثبوتش فی حاضر مورد هم خواهد شد. خب شما یک حد اوسطی را مثل زدید که علت است برای، معلول است برای وجود الاکبر فی نفسه، یعنی گفتید حرکت النار معلول خود نار است فی نفسه، ذات النار است که علت شده برای حرکتش. درسته؟ مسئله شما این بود که این حرکت معلول ذات نار است فی نفسه ها، ولی علت است برای ثبوته فی هذا المورد، وجوده فی هذا الاصغر. این مستشکل میخواد بگه این متنافذه، دوتا حرفاتون رو با رو هم میذاریم اینجاش اشکال پیدا میشه. برای اینکه گفتید اگر چیزی علت باشد برای وجود الاکبر مطلقا، علت خواهد بود برای وجودش فی کل مورده، یکی از مواردم همین اصغر است. از یک طرف شما میگید این علت است برای ثبوت الاصغر فی هذا المورد، از یک طرف میگید معلول ثبوت النار است فی نفسها. اگر معلول ثبوت النار فی ذاتها هست، همه جا باید معلولش باشه، نار فی هذا المورد هم نارون، پس باید علت باشه برای صعود، برای حرکت صعودی، نه معلول حرکت صعودی باشه. توجه فرمودید؟ شما گفتید هر جا چیزی علت شد برای شیئی مطلقا و فی نفسه، علت خواهد بود برای ثبوتش فی کل موضع، و اگر چیزی معلول شد دیگه نمیتونه علتش بشه. اینجا حرکت صعودی نار معلول ذات النار است، دیگه میشه علت باشد برای ذات النار که نمیشه، پس نار علت است برای حرکت صعودی مطلقا یا فی هذا المورد. مطلقا دیگه ذات نار، طبیعت نار اقتضای حرکت صعودی دارد، پس در این مورد هم ذات و نار علت است برای حرکت صعودی، ناری که در اصغر موجود است، چون طبیعت نار اینو اقتضا داره. و حالا که شما فرض کردید که ثبوت و نار فل اصغر معلول حرکت نار است، نه علت حرکت نار، اشکال دقیقی است. شیخ در اینجا جوابی داره که عبارت خیلی رسانی است، میگه نه منافات نداره که یک شیئی علت باشد برای شیء دیگری به حسب ذات خودش، ولی معلول اون باشد در یک حالت خاصی، در یک جای خاصی، و یا برعکس چیزی معلول شیء دیگری باشد، یعنی معلول ذات و شیء، اما علت باشد برای ثبوت هذا الشیء فی هذا المورد الخاص. حرکت صعودی معلول ذات النار است، ذات النار خودش یک حکمی داره با اون است که علت حرکت میشه، ولی علت ثبوت النار فی هذا المورد وصول النار الی هذا الخشب، وجود النار عند هذا الخشب، این علتش حرکت ناری است که خود حرکت النار معلول نار است، هیچ منافاتی نداره. خود ذات النار به حسب ذاتها یه حکمی داره و ثبوته عند هذا الشیء هم یه حکمی داره. اینجا حقیقت اینه که یک نقصی در این مثال هست که درست مطلب رو روشن نمی کنیم. ما اصلا چیا علت می گیریم در اینجا، چیا معلول می گیریم؟ اتصال النار بالخشب معلول است یا وجود النار فی الخشب یا عند الخشب چیا معلول میگیریم؟ معلول اگر وصول النار الی الخشب باشه، نه وجود النار فی الخشب. توجه می‌فرمایید؟ وجود النار فی الخشب یعنی خشب خودش بشه زونار، مشتعل باشد، علو گرفته باشه. وجود النار فی الخشب یه حرفه، وصول النار الی الخشب یه حرفه. این از قبیل مفاهیمی است که عرض کنم وصول، اتصال، مماسه، هم تعبیراتی که گاهی تو کلام خود شیخ هم هست، این از مفاهیم انتزاعیه. اتصال در خارج وقتی دو چیز حرکت مکانی میکنن به سوی هم یا یکی به سوی دیگری، در اونجایی که این نقطه حرکت تموم میشه میگیم اتصال حاصل شد. اتصال یه شیء عینی نیست. وقتی این حرکت رسید به مکان او، قرب مکان این حاصل شد، میگیم وصل الی، اتصل بهی. این معلول چیه؟ معلول این حرکته. این حرکت که تحقق پیدا میکنه در آخرین نقطهش یصل الی الغایه. پس وصول الی الغایه معلول این حرکت است به این معنا. یعنی منشأ انتزاعش انتهاء الحرکه است. اما این ربطی به طبیعت و نار نداره. این حرکت است که موجب وصول به این شده. این ربطی به طبیعت و نار نداره. نه علت است برای طبیعت و نار، نه معلول است برای طبیعت و نار. این حرکت علت شد برای حصول صفت اتصال بین نار و بین خشب. نه علت است برای نار. نار علت معلول خودشه، معلول علت خودشه. حرکت فقط موجب این شد که این اتصال حاصل بشه، تماس حاصل بشه. وقتی تماس حاصل شد، نار است که چوب را می‌سوزونه. ولی نار باید در یک شرایط خاصی حاصل بشه. یعنی نار مطلقا که هر چیزی را نمی‌سوزونه، مماسه می‌خواد. این حرکت شرط احراق را به وجود آورده. یعنی در اینجا ناری مفروض است، جسم محترق هم مفروض، شرطش برای ما مجهوله. نمیدونیم آیا این شرط که اتصال باشه، مماسه باشه، حاصل شده یا نه. وقتی علم پیدا کردیم که این شرط حاصل شده، علم پیدا خواهیم کرد که احتراق هم حاصل خواهد شد. پس در واقع این برهان برای ما یک شرط مجهول را معلوم میکنه. میگه مگر خود نار طبیعتش به فرض این کارای مثل درست باشه، خود طبیعت نار احتراق این چیز حرکت نداره، اقتضای حرکت نداره. وقتی حرکت کرد میرسه به یه جسمی که فرض کنید در یک متریش واقع شده، یا پایین تر بفرمایید سر یه وجبی واقع شده، تا چه ناری باشه. به هر حال پس در اینجا حرکت علت وجود و نار هیچ وقت نشده. حرکت علت شده است برای اتصال و نار بالخشب. اون هم در واقع شرط هست برای احتراق الخشب. این یک جهت ابهام است در این که گاهی شیخ تعبیر میکنه به مماسه و اتصال و این حرفا، گاهی میگه علت هست برای وجود و نار فی الخشب. بنابراین اون جاهایی که میگه وجود اکبر فی الاصغر باید به همین معنا تفسیر بشه، یعنی وصول هو الی، یعنی شرط است برای این صفت اتصال، نه شرط است یا علت است برای تحقق النار. حالا تحقق النار فی هذا المورد باشه یا مورد دیگری، اصلا حرکت، این حرکت نار علتی برای تحقق النار نیست. حرکت موجب این میشه که شعله آتش به یه چیز دیگری برسه. پس منظور از وجود النار فی هذا الاصغر یعنی اتصال النار به، نه اینکه واقعا علت هست برای اینکه ماهیت النار موجود شود فردی ازش در این مورد. حرکت اینو ایجاد نمی‌کنه. این یک جهت مطلب است. یه جهت دیگه همین بود که می‌خواستم عرض بکنم. که مسئله رابطه بین طبیعت النار و طبیعت الحرکه یه حرف است، فردی از نار و فرد از نار دیگر مسئله دیگری است. در اینجا شما چی با چی مقایسه میکنید؟ طبیعت النار را با طبیعت الحرکه میسنجی یا طبیعت النار را نسبت به هاذه الحرکه؟ هیچ کدوم اینا نیست. اگر وجود هست هر دو جا باید وجود را لحاظ کنید، یعنی وجود هاذه النار علتون لوجود هاذه الحرکه، و ال و حرکت هم را وقتی حساب میکنید باید با اتصال النار بالخشب بسنجید، نه برای طبیعت النار. پس حرکت هیچ وقت علت برای طبیعت النار نیست، ولی طبیعت النار علت است برای طبیعت الحرکت ناریه. در اینجا چون طبیعت نار موجود است به فرده، علت می شود برای پیدایش یک حرکتی که این حرکت معلول این فرد از نار است. علیت در واقع مال وجوده، این شخص حرکت علت برای اون فرد نار است، اما فرد ناری که در اونجا پیدا میشه، اون فرد نار غیر از اون نار اولی است، بینش علیت و معلولیت نیست. حرکت نار که معلول نیست برای اون ناری که بعدن پیدا میشه. پس نباید بگیم ما خود این حرکت نار معلول خود اکبر است. اکبر مگر طبیعت و نار بود؟ اکبری هم که در اینجا هست همون فرد از نار را شما باید لحاظ بکنید. بله اینا توی مفاهیم که میاد، حساب مفاهیم رو عرض کنم که بحث های منطقی با حساب وجود اینها قاطی میشه، خود اشکال ایجاد میکنه. مفاهیم همیشه محمول همیشه یک مفهوم کلی است. یک وقت ما میگیم عرض کنم که احتراق الخشب، احتراق مفهومی است و مفهوم طبعا خودش کلی است، ولی باید توجه داشته باشیم که اینجا حکایت میکنه از یک فرد خاصی، و این فرد خاصی که در اینجا پدید میاد، این علت برای این فرد خاصی از حرکت نیست. پس علت یه چیزیست و معلول چیز دیگری. ولیس لقائلن ان یقول یجب من قولکم ان یکون ما هو علت لوجود شیء فهو علت فی وجوده لما وجد له. ظاهرا این ان یکون فاعل یجب هست. حالا اول خیال میکنه که ان یکون تفسیر قولکمه، از قول شما، یعنی از این مطلبی که الان گفتید که اگر چیزی علت بود برای وجود چیزی مطلقا و فی نفسه، این علت خواهد بود برای وجودی فی کل مکانه. لازمه این حرف شما اینه که اگر علتی برای وجود چیزی داشتیم، این علت خواهد بود برای او، برای ما وجود له، برای اون چیزی هم که این علت در او به وجود میاد، علت برای او هم خواهد شد. یعنی اگر حد اوسط علت بود برای اکبر، علت خواهد بود برای اصغری که واجد اکبر هم هست. و ازا کان کذالک فمتا کان الاکبر علتن لوجود الاوسط. شما فرض کردید در اینجا خود اکبر، ذات الاکبر علت هست برای وجود اوسط، یعنی نار علت هست برای حرکت. پس کان علتن لهو حیث و کان، هر جای نار باشه باید علت باشد برای حرکت. فکان علتا لهو فی وجودهی للاصغر، پس علت وجودش در اصغر هم خواهد بود، چون علتش برای ذات النار است هر جا به وجود بیاد. فلم یکن هو علتا لوجود الاکبر فی الاصغر، پس چیزی که معلول این شد دیگه علت برای وجود الاکبر فی الاصغر نمیشه، معلولشه فقط. ذات نار علت حرکت بود، پس حرکت همیشه معلول ذات النار است. اینما وجدت، ناری هم که در این اصغر به وجود آمده اینم علت حرکت است. پس چجور شما میگید حرکت علت شده برای وجود النار فی هذا المورد؟ لازم است اینه که یک شی هم علت باشه هم معلول باشه. و محالا ان یکون المعلول علت علتیه. این اشکال شیخ میفرماد وارد نیست. جوابش اینه فإن الجواب عن ذلك أنه يجوز أن يكون الأوسط والأكبر لكل واحد منهما ذات. ما معلول أوسط و أكبر رو میگیم خودشون یک ذاتی دارن، ولی کل من الذاتین کون فی شیء. اما این صفت که این ذات در اینجا باشد، این چیزی غیر از ذات. علت برای پیدایش خود ذات یه چیزی است، برای اینکه این ذات متصف شود به اینکه یکون و فی هذا المورد، این علتش چیز دیگری باشه، بلکه علتش معلول خود ذات الماء باشه، ذات النار باشه. فیکون الاکبر من حیث و ذاته علت للاوسط، اکبر که خود ذات نار را حساب کنیم، نسبت به اوسط هم علت هست، یعنی نسبت به ذات الاوسط، ذات النار و ذات الحرکت. نار علت است برای حرکت، اما کون الحرکت فی هازا یا کون النار فی هازا، این دیگه لازمش نیست. و یکون لکل من هما اعتبار کونهی فی شیئن هو غیر اعتبار ذاتی، اعتبار این که این چیز در اینجاست، این صفت غیر از اعتبار وجود خود ذات است. فا این کان ذات الاوسط لا تتحقق موجودتن الا ان تکون فی ذلک الاصغر، اگر ذات اکبر طوری باشد که لا یوجد الا فی الاصغر، خب همونی که علت برای ذات میشه، علت برای وجودش فی الاصغر هم میشه. فلا شک فی ان الاکبر علتون لوجوده فی الاصغر. و اما این کان ذلک امرا لا یلزمه، لازمه این که نار تحقق پیدا کند، این نیست که نار همیشه در خشب هم باشد. فیجوز ان یکون شیء آخر علتا لذلک، پس ذات نار علتی برای این صفتش نمیشه که کونه فی هذا المورد، و این صفت ممکنه معلول چیز دیگری باشه، و حتی میتواند اون چیز دیگر معلول ذات نار باشه. ویجوز ان یکون الاکبر علتا لذلک، یعنی علت باشد برای اون شیئی که اون شیء علت شده برای کون الاکبر فی هذا المورد، فی هذا المکان. و کیف کان فان الذات الاکبر شیئون و وجوده للاصغر شیئون، چیز دیگری است وجوده للاصغر، یه صفت خاصی است. فیجوز ان لا یکون وجود الاکبر للاصغر من الامور اللازمه للاکبر، اینکه این شیء در این جا باشد، این لازمه ذات اکبر ممکنه نباشه. فیکون الاکبر هو علتا للاوسط من حیث ذات الاوسط، ذات اکبر را نسبت به ذات اوسط که میسنجیم میشه علت، او علتا له من حیث وجوده للاصغر. اما یه جا دیگه میبینیم علت وجود الاوسط للاصغر اکبر است، اکبر میتونه حتی علت وجود الاوسط للاصغر باشد. و یکون ذالک من الاکبر من حیث ذاته، یعنی خود ذات اکبر است که این علیت را دارد و موجب این میشه که اوسط للاصغر به وجود بیاد. لیس من حیث هو موجود للاصغر، علت است برای ذاتش. و یکون المعلول کونه للاصغر، ذات علت میشود برای اینکه این صفت، برای از این صفت کونه للاصغر به وجود بیاد. پس علت معلول نمیشه، علت خود ذات است، اما معلول کونه للاصغر است، کونه للاصغر غیر از ذات الاکبر است. و تأمل هذا المعنا فی المثال الذی اوردنا، در همون مثال نار خوب دقت کن تا این را بیابی. هذا و نقول فاذا کان الحد الاوسط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر فاذا برهان لمنه، همین که حد اکبر علت بود برای ثبوت الاکبر للاصغر، برای این صفت، این برهان لمنه است. بعدن علم تهنر کون الاوسط علتون به وجه مال الاکبر لیس کافیان، و دانستی که صرف این که اوسط علت و ما هست برای اکبر، این کافی نیست. ان یصلح وضعه حدن اوسط، صرف این که علت و ما باشد، یعنی علت ناقصه باشه، علت بعیده باشه، این کافی نیست. مالم یستکمل شرایط علیت، باید علت قریب باشه و علت تام باشه. و اما اذا کان الحد الاوسط معلولا للاکبر فی وجوده للاصغر، معلول وجود الاکبر للاصغر شد حد اوسط، این دیگه برهان لم نخواهد بود. حتی یکون ذالک علته فیه، علت ثبوتش للاصغر یعنی ثبوته للاصغر، علت شد برای ثبوت الاوسط فی الاصغر. فاول الذي يكون البرهان من مثله برهان ان، فيجب ان تعرف هذا الفصل على هذه السوره، این هذا الفصل رو که میگه اشاره میکنه به فصلی از کلام ارسطو، میگه اونجا که ارسطو این حرفا زده معنیش اینه که ما برای شما کردیم، این تفسیری است برای کلام ارسطو. فتتلخص من کثیر من الشبهات تتخلص، خیلی از شارحین درباره کلام ارسطو به شبهات افتادن، میگه اینجور باید تفسیر کنید تا از شبهات خلاص بشید.